اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رهبران کوریای شمالی و کوریای جنوبی در نظر دارند گام‌هایی را که برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و عمیق ساختن روابط بین دو کشور اتخاذ می‌کنند اعلام کنند. مون جای این، رئیس جمهور کوریای جنوبی، روز سه شنبه در یک سفر سه روزه به پیونگیانگ رفت تا در سومین ملاقاتش با همتای کوریای شمالی روی گسترش روابط بین دو کشور بحث کنند. بیانیه مشترک که امروز چهارشنبه از جانب دو رهبر منتشر خواهد شد، بیشتر روشن خواهد ساخت که آیا امیدواری برای از سرگیری مذاکرات حل صلح هسته‌ای کره شمالی با ایالات متحده وجود دارد و یا خیر. در حمله یک کشتی جنگی بر یک کشتی ماهیگیری در بندر الخوخه یمن، 18 ماهیگیر کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می جنگد، دست داشتن در این حمله را رد کرد. خانواده‌های قربانیان به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله فقط یک نفر جان به سلامت برده است. هفته گذشته جنگ در بندر اودایده که 120 کیلومتر از بندر الخوخه فاصله دارد، بین حامیان حکومت یمن و حوثی‌ها اثر گرفته شد. هدایده تحت کنترل حوثی ها بوده و حکومت یمن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آن حمایت می کند، می خواهد شهر را دوباره تصرف کند. این در حالی است که بعد از خارج ساختن حوثی ها از الخوخه، نیروهای امارات متحده عربی کنترل این بندر را در دست گرفتند. سرانوال محکمه جرایم بین المللی یا ICC اعلام کرد که تحقیقات ابتدایی را در مورد اینکه آیا اخراج اجباری اقلیت مسلمان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت محسوب می شود و یا خیر، آغاز کرده است. در حالی که میانمار عضویت محکمه جرایم بین المللی را ندارد، اما ماه قبل این محکمه فیصله کرد که می تواند روی ادعای اخراج اجباری روهنگیایی ها تحقیق کند، زیرا بنگلادش عضو ICC می باشد. در این حال یک تیم تحقیقاتی ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که 6 جنرال نظامی میانمار به شمول فرمانده ارشد نظامی آن کشور باید به خاطر قتل عام مسلمانان روهنگیایی مورد پیگرد قرار گیرند. در نتیجه خشونت نظامیان میانمار در یک سال گذشته، بیش از 700 هزار روهینگیایی مجبور شدند تا از منطقه راخین میانمار فرار کرده و در کمپ مهاجرین بنگلادش مسکن گزین شوند. در گزارش تحقیقی ملل متحد آمده است که جنرال من آنگ آلین، فرمانده ارشد نظامی میانمار که قدرتمندترین نظامی در آن کشور است، اکثر خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیایی به دستور وی صورت گرفته است. بیش از 2000 پناهجوی مقیم در یک کمپ مزدحم در جزیره لسبوس یونان به مکانهای دیگر منتقل خواهند شد. مقامهای یونان بعد از آن که تحت فشار گروه های بشری قرار گرفتند، فیصله کردند که این افراد را از کمپ موریا که گنجایش 3100 مهاجر را دارد اما 9000 پناهجو در آن زندگی می کنند، خارج ساخته و به داخل یونان منتقل کنند. علی سجاد فیضی، جوان 19 ساله افغان که در کمپ موریا زندگی می کند، می گوید وضعیت در این کمپ روز به روز بدتر شده می رود و حتی برای دریافت غذا باید ساعتها در صف ایستاده شوند. مقام ها در یونان می گویند تغییر در مشه های مهاجرت در کشورهای اروپایی گزینه ها برای یونان را در مقابله با مشکلاتی که در کمپ ها به خاطر ازدحام پناهجویان ایجاد شده محدود کرده است. و رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان بعد از بیاناتی که هفته قبل ایراد کرد و خشونت ها علیه مهاجرین را کم اهمیت جلوه داد، از سمتش به یک مقام دیگر منتقل شد. در جنجال مظاهرات ضد مهاجرین که در اواخر ماه آگست در شهر کمنتس در شرق آلمان آغاز شده بود، نام هانس گریک ماسن رئیس اداره استخبارات داخلی آن کشور داخل شده بود. ماسن در ماه سپتامبر به یک روزنامه آلمانی گفت ویدیویی که از این مظاهرات پخش شده است شاید اطلاعات نادرست بوده باشد و هیچ مدرکی وجود ندارد که گویا خارجی ها در جاده های شهر تعقیب می شوند. این اظهارات ماسن کاملا متناقض با گفته های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که ویدیویی را که در آن حمله بر خارجی ها نشان داده می شد محکوم کرده بود. این اختلاف نظرها منجر به استعفای ماسن شد، اما در مقام پایین تر در وزارت کار آلمان ایفای وظیفه خواهد کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن و اگنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. والی ولایت ننگرهار به ولسوالان آن ولایت دستور داده تا در برابر ویروس پولیو مبارزه کنند و به واکسین کننده ها تطبیق واکسین ضد پولیو را زمینه سازی کنند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
در مبارزه با پولیو در ننگرهار دولت نقش بارزی دارد. در ولایت ننگرهار بر علاوه اداره صحت، دوائر اطلاعات فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و ریاست امور زنان نیز در برابر مرض کشنده پولیو یا فلج اطفال مبارزات مختلفی دارند. در گذشته نیز ولسوالان و قماندانان امنیه این ولایت به مبارزه با پولیو تشویق شده بودند، ولی این بار اداره ولایتی به شکل جدی از آنها خواستند تا برای واکسیناتوران در محلات تحت حاکمیتشان زمینه تطبیق واکسین را مساعد کنند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این بار والی این ولایت گفته است که در همه یان مناطق واکسین پولیو را تطبیق می نماید که در دوره های گذشته اطفال ساکین آن از قطرات واکسین ضد پولیو باز مانده اند. والی صاحب در برابر پولیو مبارزه جدی را راه اندازی نموده. این موضوع برای جدی است. به ولسوالان و قماندانان امنیه همه ولسوالی ها به شکل جدی گفته که در ساحه تحت حاکمیتشان هیچ طفل از قطرات واکسین بعید نماند. با واکسیناتوران همکاری کنند، زمینه سازی کنند، همه اطفال را به شکل درست واکسین کنند. باشندگان محل نیز تاکید دارند که همکاری مسئولین ولسوالی ها باعث محو مرض پولیو در مناطق دوردست می شود. این دو تن از باشندگان ولسوالی های ننگرهارند.
نورالله هستم از ولایت ننگرهار. ما زمانی میتوانیم که مرض پولیو را مکمل از بین ببریم که قماندانان امنیه و ولسوالان با ما همکاری کنند، البته با تیم واکسیناسیون و با برای واکسیناتوریا زمینه سازی کنند.
رحمان الله هستم، باشنده ننگرهار. همکاری ولسوالا و قماندانان امنیه به خاطر از بین بردن مرض پولیو بسیار ضروری است. اینا میتوانند مرض پولیو را در اطراف از بین ببرند.
بر اساس معلومات اداره معافیت کتلوی ریاست صحت ولایت ننگرهار، در سال جاری میلادی در ولسوالی های پچیراگام و کامه این ولایت دو واقعه مثبت پولیو تشخیص شده است. این اداره میگوید که به علت نامنی ها در حدود 13,000 طفل زیر سن 5 سال در ولسوالی های این ولایت از قطرات واکسن ضد پولیو محروم ماندند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
رئیس شبکه خط آهن افغانستان می گوید که این اداره از سال 2011 تا به حال دستاوردهای خوبی در زمینه توسعه خط آهن داشته است. محمد یما شمس رئیس این شبکه می گوید که برنامه های تازه روی دست است که با عملی شدن آن شبکه خط آهن به طول مجموعی 5500 کیلومتر در سراسر افغانستان ساخته می شود. او می گوید که مطالعات تکنیکی 3500 کیلومتر این مسیر تکمیل شده است. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با یما شمس رئیس شبکه خط آهن انجام داده که با سخنان آقای شمس در مورد توسعه خط آهن آغاز می شود.
البته افغانستان از سال 2011 به این طرف آهن امروش سرشانکار صورت گرفته که خوشبختانه از سال 2011 تا به حال ما دستاوردهای چشمگیری داریم که از جمله برتان میخوایم بگویم که ما حیرتان تا شهر مزار شریف حدود 75 کیلومتر عمومی لین و 36 کیلومتر لین فرعی داریم که عمل فعال هستند که در اینجا با سکتور خصوصی هم لینای شخصی داره فعالیت داره که ما برشان خدمات عمومی را ارائه میکنیم تا امو دیپوهشان که چیزها را میبرن اونجا کار میکنه و این فعال است. این لین سالانه حدودا آلی افسطن 3 تا 3.5 میلیون تن انتقالات باربری را داره با خود. لین فقط مسافر بری نیست، باربری است. لین دومی که ما بسر تلاش و پالیسی حکومت وحدت ملی عاجل اتصال افغانستان از طریق آقینه به شبکه خط آهن ترکمنستان بود که ترکمنستان حدود 96 کیلومتر به طرف خاک ما ساخت و ما هم در آقینه یک مقدار تقریبا حدود 8 کیلومتر یک استیشن سرحدی است. دیگه ما به تورغوندی قبلا یک خطی داشتیم که بسیار فرسوده شده بود، به اندازه فعالیت خود از دست داده بود. در پار سال این لینه با افتتاح تپی ما بازسازی کردیم با پیسه دولت جمهوری افغانستان با طریق وزارت راهن ترکمنستان وصل میکنه.
خب برنامه بعدی چی است؟ و یک سوال دیگه آقای شمس که زیادتر کدام کشورها در ساخت و ساز و ایجاد راه آهن در افغانستان کمک های مالی دارند؟
البته براتون عرض کنم که باز براتون گفتم شما فقط نو شروع کردید مسائل خط آهنه و این زمان گیر است، از خود مسائل تکنیکی داره و پرگزافترین پروژه های هم هسته. ما کوشش کردیم زیاد، اول پلان عمومی شبکه ملی یا ماستر پلان خط آهن خوشبختانه در حکومت وحدت ملی تکمیل شد و منظوریشان از شورای عالی زیربنا ما گرفتیم. در اساس این پلان 5500 کیلومتر خط آهن باید ساخته شود و در این مورد سر تا سر شبکه افغانستان است. در این موارد مطالعاتی که باید انجام میشد که این را تکمیل کنه، مطالعات امکان سنجی شان و مطالعات تکنیکی شان، خوشبختانه 3500 کیلومتر انجام شده.
بسیار خوب.
این مسیرا حتی بسیاریش آماده آل ساختمان هستند. ما سرشان دیتیل دیزاینر را پیش بردیم، مثلا قندار سپین بولدک، مثلا ما داریم ایراد تورغوندی و شهر ایراد که میعیم ما همینطور پروژه ما امیالی در جهالت ساختمان دو پروژه را داریم. یکی پروژه از ایران تا به هرات جوینوی که میه 67 کیلومتر است که امید داریم که بخیر امسال به بهره برداری سپرده شوه که ما یک صاحب یک خط دیگه با بندر دیگه میشیم به ایران، به طرف ایران. و یک پروژه دیگه هم امیال یعنی مطلق ما در بودجه داریم و شان داوطلبی زیر داوطلبی است که او از جوینو تا به شهر ایراد ما را میرسونه 43 کیلومتر دیگه است. خوشبختانه امی انقریب تا باد بخیر ما چیل امضا میکنیم امی وزارت محترم مالیه 67 میلیون ایرو را ایتالیا با ما قرض طویل مدت یعنی کانسیشنال لون بر ما دادن که ما باز اینمی از شهر ایراد تا با میدان هوایی ایراد با یک ایجاد یک بندر خشکه بالوی میدان هوایی سر ازی هم اینمی بودجهش هست که کارهای تدارکاتی شروع میشه. از همه کدام مهمتری است که افغانستان یک موقف اساسی خود مثل قبل واری یک چارای منطقوی که بودن اما پرستیج خود پس گرفته. متاسفانه بعضی مشکلات امنیتی هست که ما رو بود چین
چقدر امی آقای شمس چالش ها مشکلات امنیتی تا در رای کارای شما میشه؟
ما عرض مایی است که در اولین کار که ما میکنیم یعنی ما اول خوشبختانه برتان بگویم که از نگاه امنیت ما در پروژه خود مشکلات نداریم، هیچ نوع مشکل نداریم، ولی در بعضی وقت در اعزام ایحتا با ولایات ناامن تشویشی داریم. اکنون الحمدلله یک فصل جدید وا شده که ما پروژه نوسازی ما 80% شده، پروژه باسازی ما فقط به 20% شده. این پروژه همچون پروژه زیادی را ما در نظر داریم که با مو شکل کار کنیم که این برای افغانستان نه تنها از برای 5 ولایت از نگاه کاریابی یک انتقالات محصولات زراعتیشان و معدنیاتی که در اونجا هست برای انتقالات از او و یک کمک خواهد کرد داخلی، بلکه در کل به یک شاره ترانزیتی واره یا یک خط ترانزیتی واره به افغانستان سالانه حداقل تا 3 تا 400 میلیون دلار خواهد آورد.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دهقانان بامیان میگویند که نرخ کچالوی آن ولایت در بازارهای محلی و ملی به تناسب سال گذشته نزدیک به 50% کاهش یافته است. به گفته دهقانان بامیان علت این کاهش واردات کچالو از کشورهای همسایه من جمله پاکستان است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
دهقانان بامیان میگویند که امسال نرخ 7 کیلویی کچالوی این ولایت حدود 50% نسبت به سال گذشته در بازارهای محلی و ملی کاهش یافته است. شماری از کشاورزان میگویند امسال در کنار خشکسالی کاهش قیمت کچالو محصولات زراعتی به خصوص کچالوی آنان را متضرر کرده است و دولت باید مارکت مناسب برای این محصول آنان فراهم کند. نبود ذخیره‌گاه‌های کچالو یکی از مشکلات عمده دهقانان بامیان است که آنان نمیتوانند محصولات کچالویشان را با نرخ مناسب به بازار عرضه کنند. سید عباس یکی از دهقانان بامیان میگوید سالانه از زمینهایش 1000 تا 1200 سیر کچالو برداشت میکند، اما نرخ کچالوی امسال نسبت به سالهای گذشته از 150 افغانی به 75 افغانی کاهش یافته است.
سال پیشتر که بود 150 45 به فروش، امسال 82 83 80 75 به بالا فروش نیست. یک از سیر کچالو دازه است، سیر کچالو آید میگریم دیگه، تنها باید نمیرسه ایلم و توخ میشه، پارویشه، کودیشه، ممکن در خود ما پسمانی میشه، در ما چیزی نمیمونه. این تقاضار داریم که دولت باید در ما یک همکاری کنه، یا زراعت در ما یک همکاری کنه، یا دک باید خوب یک جای قرارداد کنه، این همکاری باید زراعت یا دولت با ما بکنه.
تاجران محلی نیز از کاهش نرخ کچالو در بازارهای افغانستان خبر میدهند و میگویند کچالو را از بامیان سیر 80 تا 85 افغانی خریده و تا کابل سیر 20 افغانی کرایه میدهند و در کابل نیز به عین قیمت میفروشند. نعمت الله حسینی یکی از تاجران محلی بامیان:
85 روپا، 83 روپا، 80 روپا ما در بامیان میخریم، 20 روپا مصرف میخوره، 100 روپا در کابل میرسه، ما در قیمتی در کابل در میروزا 80 85 روپا در کابل میفروشیم. خاطر کی همین کچالوی پاکستانی می از پاکستان اینجی، باید وزیر زراعت قدی رئیس جمهور بشینه یه گپ گمرک پاکستان که بالا بره، یه کچالو فهمید خودش بایش یک ذره مناسب میشه، خوب میشه، ولی رسترازی باید پایین آمده رئیس.
مقام های محلی بامیان میگویند که تلاش ها برای ایجاد مارکت مناسب برای کچالوی بامیان روی دست است، اما ریاست زراعت بامیان نیز با تایید نگرانی های کشاورزان و تاجران میگویند که حکومت مرکزی طرح یا پلانی که بر اساس آن بتواند محصولات داخلی از جمله کچالو را حمایت کند روی دست ندارد. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان میگوید
امسال وضعیت بازار کچالو مناسب نیست. در دو سال گذشته خوب بود، دولت به نحوی از محصولات داخلی حمایت کردن، اوضاع بازار کچالو خوب بود و با عموم نسبتی که دو سال گذشته نرخ فروش و بازار کچالو مناسب تر بود، دهقین بامیان تشویق شدن، زمین های بیشتر را تحت پوشش کشت کچالو آوردن و امسال ما صحه بیشتر را تحت کشت داریم، تولید بیشتر است امسال، اما متاسفانه وضعیت بازار مطلوب نیست، امسال نرخ کچالو شدیدن افت داره.
آقای محمدی در ادامه میگوید که 3500 ذخیره‌گاه کوچک برای نگهداری کچالو به صورت انفرادی برای کشاورزان بامیان ساخته شده است که تنها گنجایش 20% محصولات کچالوی بامیان را دارد. مقام ها میگویند که هنوز هم 80% محصولات کچالوی بامیان ذخیره‌گاه معیاری ندارد و دهقانان مجبورند همزمان با رسیدن فصل برداشت کچالوی ایران و پاکستان این محصولشان را با نرخ پایین به بازار عرضه کنند. بامیان از جمله ولایت زراعتی کشور است که عمده ترین محصول آن را کچالو تشکیل می‌دهد. مقام ها میگویند که تولیدات کچالوی این ولایت سالانه 50% نیازمندی کشور را تأمین می‌کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که شمار مهاجرانی که در سال آینده در این کشور پذیرفته خواهند شد به 30,000 کاهش یابد. این پیشنهاد را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده طی اعلامیه بیان کرده است. این در حالی است که شمار پذیرش مهاجران در سال جاری در ایالات متحده 45,000 نفر بود. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که این کشور تعداد ورود مهاجرین را برای سال 2019 از 45,000 به 30,000 محدود می‌سازد. این مقام آمریکایی طی اعلامیه گفت که ایالات متحده آمریکا سخاوتمندترین کشور در راستای حفاظت مهاجرین در جهان می‌باشد.
ایالات متحده انتظار دارد تا قضایای مربوط به حدود 310,000 مهاجر و پناهنده را در سال مالی 2019 طی مراحل کند. ما پیشنهاد کردیم تا بر اساس محدوده تازه پذیرش مهاجرین حدود 30,000 مهاجر را اسکان مجدد داده و قضایای مربوط به 28,000 پناهنده را نهایی کنیم.
این مقام آمریکایی افزود که محدودیت جدید اولویت‌های اداره رئیس جمهور ترامپ را برای حل و فصل مسائل پناهندگان نشان می‌دهد. او می‌خواهد تا پناهجویان در کشورهای همسایه‌شان مسکن گزین شوند، چیزی که به گفته رئیس جمهور ترامپ در مقایسه با آمدن به ایالات متحده ارزان‌تر تمام می‌شود.
پالیسی بهبودیافته حکومت برای مهاجران منافع آمریکا را تضمین کرده و توانمندی این کشور را برای کمک به مردم نیازمند در نقاط دیگر جهان افزایش می‌دهد. ما کمک به مردم آسیب دیده در جهان را ادامه می‌دهیم، اما هیچگاهی خدمت به مردم آمریکا را فراموش نمی‌کنیم.
این در حالی است که به گفته های یک مقام پیشین و یک مقام برحال آمریکایی، مقام ها در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و دفاع در اصل از پذیرش 45,000 پناهجو به ایالات متحده آمریکا در سال حمایت می کنند. اما معلوم نیست که آیا این مقامات موقف خود را در این قبال تغییر دادند یا همین که در متقاعد ساختن قصر سفید ناکام ماندند. پذیرش 45,000 پناهجو در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 به این سو بعد از معرفی برنامه جدید در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفت. قرار است ایالات متحده آمریکا در سال روان حدود 22,000 پناهجو را که تقریبا نیمه از حد مجاز است بپذیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اختلافات عمیق در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد رسیدگی به موضوع مهاجرت، اجلاس سران این اتحادیه را که قرار است امروز برگزار شود تهدید می‌کند. اتحادیه اروپایی می‌خواهد محافظان مرزی را در امتداد سرحدهای خارجی آن اتحادیه مستقر سازد، اما کشورهای چون هنگری که در خط مقدم ورود مهاجران قرار دارد می‌خواهند خود تامین امنیت مرزهایشان را به دست گیرند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
مقام های اسپانیایی روز شنبه 60 مهاجر افریقایی را درست چند لحظه پیش از آن که کشتی حامل آنان در بحیره مدیترانه غرق شود نجات دادند. این یکی از تازه ترین این نوع عملیات نجات در سال جاری میلادی در مسیری که اکنون به مدیترانه غربی مشهور شده بود. اکنون از این مسیر بیشتر از نیمی از مهاجران به گونه غیر قانونی وارد اتحادیه اروپایی می شوند. شمار زیاد این مهاجران از کشورهای گینی، مالی و مراکشند. در کل، میزان مهاجرت به اروپا در مقایسه با سال گذشته تا 40% کاهش یافته است. اما موضوع مهاجرت هنوز هم بر سیاست‌گذاری های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی سایه افگنده است. سباستین کورز، صدر اعظم اتریش که امروز میزبان اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در شهر سالزبورگ اتریش خواهد بود، خواستار تقویت نقش اداره کنترل مرزهای اتحادیه اروپایی در امتداد تمام مرزهای بیرونی این اتحادیه شد.
To secure our external borders, The frontline countries of the European Union need our support, they need our solidarity.
به منظور تامین امنیت مرزهای بیرونی اتحادیه اروپایی، کشورهای عضو این اتحادیه که در خط مقدم ورود مهاجران قرار دارند، به حمایت و همبستگی ما نیاز دارند. اما از جانب دیگر، آنها نیز باید حمایت و کمک اتحادیه اروپایی را بپذیرند.
هدف این پیام صدر اعظم اتریش که اکنون ریاست دوره‌ای شورای اروپایی را بر عهده دارد، کشورهای چون هنگری و ایتالیا بود. هنگری و ایتالیا بارها اتحادیه اروپایی را مسئول بروز بحران مهاجرت در اروپا خوانده است. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری روز دوشنبه هنگام سخنرانی در پارلمان این کشور، پاسخ سریع به این پیشنهاد صدر اعظم اتریش داد.
خاطر ویدلم هز یوبان ارتونگ مینت بارکی بروسلبن.
هنگری در حفاظت از مرزهای خود بهتر از کسانی که در مقر اتحادیه اروپایی و یا کدام سازمان بین المللی دیگر هستند عمل می کند. بنابراین هنگری حق حفاظت از مرزهای خود را به کسی دیگر تسلیم نمی کند.
قرار است در اجلاس امروزی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی موضوع خروج بریتانیا از این اتحادیه نیز در پی اصرار لندن به بحث گرفته شود. بریتانیا تا 6 ماه بعد دیگر باید از اتحادیه اروپایی خارج شود. این در حال است که صندوق بین المللی پول روز دوشنبه هشدار داد که ناکام شدن مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی لندن را به پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد ساخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در جهان امروز تقاضا برای انرژی در حد بلند است که ساینسدانان به طور متداوم روی منابع قابل تجدید انرژی کار می کنند تا با روش های جدید و استفاده کمتر از منابع انرژی بیشتر تولید کنند. یک پژوهشگر در هالند به این باور است که حتی با مهار کردن قوای جاذبه زمین می توان برق تولید کرد. شرح بیشتر در گزارش جورج پاتک خبرنگار صدای آمریکا که برگردان دریان را داوود صدیقی تقدیم میکند.
وقتی برخی از مواد طبیعی مانند سنگ بلور و بعضی از سرامیک ها را تحت فشار میخانیکی قرار دهید، مقدار کم برق تولید می شود. این عملیه را پیزو الکتریسیتی می گویند و از همین روش در لایترهای گازی استفاده می شود و جرقه همین برق آتش را روشن می کند. و همچنان این برق برای خلق کردن سیگنال های صوتی در ریکاردها و میکروفون های کریستال نیز به کار برده می شود. در عملیه پیزو الکتریسیتی با وارد کردن فشار به مواد برق تولید می شود، در حالی که قوه جاذبه زمین به طور متداوم به یک طرف فشار وارد می کند. یان یاب راوشنارس، انجینیر هالندی، دریافته است که وقتی میله طولانی بر ساختمان قاب مانند نصب شود و توازن آن برهم زده شود، برای مدت طولانی حرکت می کند و به طور متناوب بر کناره های قاب فشار وارد می کند.
مشکل قوه جاذبه زمین این است که همیشه به یک سو فشار وارد می کند. اختراع جدید ما وسیله تولید انرژی از قوه جاذبه است و حرکت نوسانی دارد. بنان وقت قوه جاذبه به چیز قابل تغییر تبدیل می شود، در آن صورت شما می توانید توسط آن انرژی تولید کنید.
مواد پیزوالکتریک در داخل یک قابه که تکان می خورد جا به جا شده و بخش پایینی آن با فشار متناوب مواجه می باشد و همین عملیه باعث تولید برق می شود. آقای راوشنارس می گوید که وارد کردن فشار اندک بی‌ثباتی در سیستم به وجود می آید. آقای راوشنارس می گوید که با وارد کردن فشار اندک بی‌ثباتی در سیستم به وجود آمده و قوه جاذبه وارد عمل می شود. و این فشار را می توان با قرار دادن یک چراغ بالای میله این ماشین تولید کرد.
این روش تو هنوز تازه است و ما نیاز به پژوهش بیشتر داریم تا به حالت مطلوب برسیم و تا هنوز مقدار موادی که برای تولید برق به طور منظم لازم می باشد تعیین نشده است.
این پژوهشگر هلندی می گوید که با استفاده از این روش می توان در مقیاس بسیار بزرگ برق تولید کرد.
شنونده های عزیز، و در اینجا می رسیم به پایان بخش نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دهد. 7 شام یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما خواهیم بود. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.